بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین.
نیاز داریم به یک عقلی ملازمه و یک ملازمه عادی با این اتیه. حالا که غرینمی عدم غرینمی و سمولا اراده کرد معنای حقیقی را بخاطر اینکه کلامش لغو نشد، بعد ایشون در این که جواب بده به این اشکال که عقل مثبت و حجت اما عقل غیر حجت دو جواب در جواب اول میفرمایند که تکیل به چار شکی دیوید شخصشیش میفرمایند که
چهار مطاره
در مطاره و الانزار جزی چهار بزنی کسیش می فرماید که فلا مزلزم کارنها من باب الاتخاب هم بدن. این که اصل عدم غرینه از باب اطلاع باشه با این هم فلای بسید. اول این دو جواب میده بعد یه جواب دیگه میده دیگه برفرض این که بگیم اصل عدم غرینه از باب اطلاع.
خب از چه ما میگن حجت اون وقت؟
میده چی؟ که
اذ لعب اداتنش
اذ لعب من باب اصول الادمیه الذي یکی بی تبدیل آثاره ها مجرد و شکل من غیر ملاحظه حالت سابقه. از به عدم غرینه نیست که ما حالت سابقه رو ملاحظه کنیم، این تو مطاره است. اما تو فرائد این مطلب تو فرائد هم
خب ما تا اینجا یه لعل یعنی لا نسلم یعنی اون مبنای اصلیش استصحابه، مبنای اصلیش استصحابه، ولی خب حالا میگن این ممکنه محل تردید بشه. خب
در بحث فرائض ایشون تقوام را که مطرح میکنه در حجیت استصحاب، اما در اولین قولی که مطرح میشه حجیت استصحاب مطلق و دیگر خود از مطلق. ایشون دلیلی که بیان میکنه اینه برای سیتر برای قول اثبات قول افن میگه خب اگر که استصحاب حجت نباشه نمیشه احکام را از قولی لفظی استفاده کرد. چرا؟ چون اثبات انتفاضی احکام احکام از عدل لفظی نیاز داره به اصل عدم غرینه، از اصل عدم غرینه حجته که ما بتونیم استفاده کنیم. شیخ اعظم که میخواد جواب که بده این استدلال رو میگه که و فیه ان تلک الاصول اصل عدم غرینه، اصل عدم معارض، اصل عدم مخصص، عدم مقید، میگه ان تلک الاصول قواعد و لفظیه مجمعون علیها بین العلماء و جمیع اهل اللسان فی باب الاستفاده. از باب استفاده نیست که از باب قواعد لفظیه.
احسنتم، درست میفرمایید. پس بالاخره حالا اونی که مرحوم اصفهانی از ظاهر عبارتش برمیاد این است که شیخ اون رو از باب استصحاب میدونه، اما این دو مورد مثلا مورد دوم که فرمودید مجمعون علیها عرض میکنم، یعنی مجمعون علیها بین العقلا نه بین العلما، دقت میکنید؟
بین
هم بین العقلا میشه مجموعه. خیلی خوب، یعنی مجمع علیها بین العقلا و تمام اهل لسان، درست میشه؟ همین فرمایش اسمانی میشه.
تو بحث اونجا هم اشکال میشه که شما اصل عدمی رو قبول ندارید، پس اصل عدم غرینه ایشون هم اونجا هم جواب میده.
همین رو میفرمون
اونجا میفرمون متفق اون علیه بین همه.
خیلی خوب احسنتم، میفرمون دار شما اصل اصل عدم غرینه در باب الفاظه، غرینه بر رفعیت از ظهور یک لفظی، اصلا یک اصل لفظی مربوط به باب انفاض دارن. خب ببین حالا عبارت شیخ این مقدار ظهور در استصحاب داره در اینجا. نه نمیگه مستند من چیه، میاد میگه اصلا اصلا عدم القرینه رو اگه از باب استصحاب بگیریم، استصحاب در نه استصحاب میگه
لانو سلم کونو دومین بابه
از باب استصحاب میره یرد و علی یعنی یرد و علی الشیخ ان اصالت عدم القرینه لا یراد منها استصحاب و عدمها بل بناء العقلاء علی عدمها عند احتمالها.
یکی استصحابی، یکی
بنابرای
اوغلا، یکی
همون اصل عدم که نیاز به حالت سابقه نداره. این همونه، اونم همین بنابرای اوغلا است، یعنی اوغلا بنابرای عدم میگذارن من دون ملاحظه در حالت سابقه، همین اضافه غیر از این نیست. عرض میکنم که این بحث گذشته رو تا اینجا یک جمع‌بندی کنیم، یک خلاصه از انظار بزرگان و اون چی که خودمون به او رسیدیم عرض کنیم و بعد یک مطلبی هم در کتاب منتقل اصول وجود داره که او رو هم متعرض بشیم و این بحث رو تمام بکنیم. انظاری که در اینجا بحث ما در این بود که وجه تقدیم خاص بر عام چیه؟ اولین نظر، نظر مرحوم شیخ انصاری بود علی الله مقامه الشریف. خلاصه نظر شیخ این شد که ما بنابر این که اصالت العموم رو به اصالت عدم القرینه ارجاع بدیم، خاص اگر قطعی بود برای عام ورود داره، اگر ظنی بود برای عام حکومت داره، اما اگر ما اصالت العموم رو از باب ظن نوعی بدانیم، خاص ورود دارد مطلقا. اون وقت در کنار این نظریهشون مرحوم شیخ فرمود خاص اگر نص نباشه از نظر دلالت، اگر ظنی و دلاله باشد این با عام تعارض میکنه، اهم از این که این خاص قطعی و سند باشه یا ظنی و سند. این خلاصه نظر شیخ شد که عرض کردیم شیخ بعضی از موارد رو قائل به ورود است، بعضی از موارد رو قائل به حکومت است، بعضی از موارد رو قائل به تعارض است. ولو به قول مرحوم نائینی شیخ در یک جای فقه هم نیامده مسئله تعارض بین خاص و عام رو مطرح کنه و همه جا خاص رو مقدم کرده، اما مبنای اصولیش این است که یمکن ان یقع تعارض و روی مبنای اصولی، چون خاصی که ما در فقه داریم غالبا ظنی و دلاله است، حالا میخواد سندش قطعی باشه میخواد سندش ظنی باشه، شیخ میفرماید تعارض وجود داره و در نتیجه میتونیم بگیم مرحوم شیخ بین این مبنای اصولی که اینجا اختیار کرده و اون چی که در فقه عمل کرده بینش تفاوته. بله ندید. نه یعنی رو من روشش فقهی شیخ این چنینه، مگر این که این قسمت آخر رو که اون روز هم در توضیح کلام شیخ گفتیم، بگیم شیخ رو اساس ظن نوعی میگه، یعنی روی مسلک ظن نوعی اگر خاص ظنی و دلاله شد اینجا با عام تعارض میکنه. عام از باب ظن نوعی حجت دلالتش، خاص هم از باب ظن نوعی دلالتش حجته. این خاص با این عام تعارض میکنن، فرقی نمیکنه سند خاص قطعی باشه یا ظنی باشه. اگر ما آمدیم این حرف مرحوم شیخ، این قسمت سوم کلام شیخ رو که لو کان الخاص و ظاهرن، اگر خاص نس نباشه و ظاهر باشه، اینجا تعارض بین خاص و عام واقع میشه، بگیم این رو مبنای ظن نوعیه. اما شیخ مبنای اصلیش همون اصالت و عدم القرینه‌ای هست و در نتیجه بین مبنای شیخ در اصول و فقه هیچ تفاوتی نیست. این نظریه مرحوم شیخ. بعد از مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، نظر آخونده. مرحوم آخوند معتقدن که خاص اگر از هر از عام باشه یا نس باشه بر عام مقدمه. میگن خاص قرینه است برای تصرف در عام، اما میگن قرینیتش اونجاییست که از هر یا نس باشه. در نتیجه رو مبنای آخوندم اگر یه خاصی دلالتش با دلالت عام یکسان بود از نظر ظهور، باید تعارض واقع بشه. آخوند میگن خاص از هر اگر باشه یا نس باشه، حالا میخواد سندش قطعی باشه، میخواد سندش ظنی باشه، فرقی نمی کنه، برای عام مقدمه. اما اگر دلالتش با عام یکسان باشه یه تقدمی نداره. این هم نظر آخوند. بعد نظر مرحوم نائینی رو بیان کردیم. نائینی میگه خاص در تمام موارد، چه اونجایی که ظنی و دلاله باشن، چه اونجایی که قطعی و دلاله باشن، اما از این که سند قطعی باشه یا ظنی. ایشون میگه در تمام این موارد خاص بر عام حکومت دارد. فقط یه مورد استثناء کرد، فرمود خاص اگر قطعی از حیث دلالت و قطعی از حیث سند شد، اینجا با شیخ مخالفت کرد. شیخ فرمود این ورود داره، نائینی فرمود نه، این از باب تخصصه. امام هم رضوان الله علیه در یه جای این قسمت رو قبول میکنن، حالا که عرض خواهیم کرد نظر ایشون رو. پس ببینید نائینی نظرش این است که خاص در غیر اونجایی که از هر جهت قطعیه، در غیر قطعیه من جمیع الجهات بر عام حکومت داره. و نائینی حرفش این است که اصالت و ظهور در خاص بر اصالت و ظهور در عام حکومت داره و مقدمه. نائینی وقتی مسئله حکومت رو مطرح میکنه، یه فرقی نمیکنه خاص از هر باشد از عام یا نباشه، نس باشه یا نباشه، ظهورش حتی اگر از اف از عام هم باشه باز میگه بر عام مقدمه. این هم نظریه مرحوم نائینی. نه از باب تخصص میدونه ایشون، یه دو جا تفسیر میکنه ایشون. نه از باب تخصص میدونه. اما نظریه چهارم، نظریه مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی عرض میکنم که از حیث سند فرمود در مقام اثبات مقتضی برای تعارض وجود داره و مقتضی حجیت در مقام اثبات تمامه و تعارض واقع میشه. عبارت اصفهانی رو قبلا عرض کردیم. فرمود در از نظر سند کل منهما حجت بالذات و یتزاحمان فی الفعلیه. فاذا کان لاحدهما خصوصیت معینه کان هو الحجه بالفعل و الا سقطا عن الحجیه. از نظر سند روی ظاهر عبارت اصفهانی ما نظر بکنیم، اگر عام و خاص هر دو قطعی باشن تعارضه، اگر عام و خاص هر دو ظنی باشن تعارضه، اما اگر یکی قطعی بود دیگری ظنی، اون قطعی مقدمه از نظر سند. اما از نظر دلالت، از نظر دلالت ایشون چون مسئله بنای عقلا رو در حجیت دلالت پیش کشیدن و به میدان آوردن، فرمودن عقلا اینطور نیست که بناشون بر این باشه هم دلالت این عام حجیت داره اثباتن، هم دلالت این خاص حجیت دارد اثباتن، بناشون بر حجیت یکی از این دوتاست. اون وقت فرمودن اگر خاص قطعی و سند باشه بر عام مقدم میشه، ورود داره، اگر ظنی و سند باشه حکومت داره، که کلام ایشون رو مفصل بیان کردی. اجازه فرمایید من فرمود در نتیجه نص و از هر اگر قطعی و سند بودن ورود داره، اما نص و از هر اگر ظنی و سند بودن حکومت دارن. پس اینم نظریه مرحوم اصفهانی که خب یک تفصیلی ایشون میده من حیث و سند با هم تعارض میکنن در مقام اثبات، اما من حیث و دلاله با هم تعارضی ندارن و نتیجه نهایی که میگیره این است که خاص اگر نص یا از هر باشه سندش قطعی هم باشه بر آن مقدمه به نحو ورود، اگر نص یا از هر سندی ظنی باشه حکومت داره. اون وقت رو مبنای اصفهانی اگر یک عامی از هر از خاص باشه، عام مقدمه بر خاص میشه. یعنی در حقیقت مرحوم اصفهانی هم همون مسئله نص و ازهری که در کلمات مرحوم آخون آمده یک نحوی رو حفظ کردن و پذیرفتن. چی میفرمایی؟
چون
خب عبارت اصفهانی شما مراجعه کنید. عرض کنم براتون، شما عرض کنم اصفهانی آخه چون اون مستشکل در اشکال سوم آمد گفت که همانطوری که عرض می شود اشکال سوم این بود التعلیق ثابتون من الطرفین کما ان حجیت الظاهر معلقتون علا عدم الظن المعتبر علا خلافه کذالک اعتبار و سند نص یعنی سند خاص مجیء علا عدم المعارض. اصفهانی میگه که آقا این سند سند خاص با دلالت عام اینا به ذات با هم حجیت چیز ندارن، تعارض ندارن که شما میدین رو با هم مقابل قرار میدین. سند رو باید با سند مقابل قرار داد، دلالت رو باید با دلالت مقابل قرار داد. شما تعلیق و از یه طرف میگه دلال سند عام با خود خاص معلق است برای اینکه قرینه یا نسلی بر خلافش نیاد، از یه طرف میگه سند خاص معلق بر عدم عامه، این اشتباهه. اون روزم گفتیم این رو که ایشون میگه سند نسل خیلی خوب یعنی به ذاته، اما سند با سند منافات داره. آقا عبارت چیه های غلام اعتبار؟ با چی؟ با ظاهر، نه با سند عام، نه با سند دلیل عام، لذ ظاهر. نه 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 اشتباه نکنید، نه 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 اشکال همینه. ولذا در اشکال زبین اشکال اینه کذالک اعتبار و سند نص یعنی خاص معلقون علا عدم المعارض. اینو بیشتر نهایت میکنیم. خب اینم بیان مرحوم اصفهانی. چند مبنا رو گفتیم؟ چون اینا رو خوب دقت کنید ببینید اینا با زحمت هاییست که تو این چند روز کشیدیم و گفتیم و شما هم شنیدید، حالا داریم باز محصرش رو عرض میکنیم. نظر پنجم، نظر مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه. امام فرمود خاص در محیط تقنین بر عام مقدمه، فرقی نمیکنه دلالتش مساوی باشه نباشه، ضعیفتر باشه نباشه، نه از هر فرقی نمیکنه سندش قطعی باشه یا ظنی باشه. امام فرمود در محیط تقنین عقلا میان خاص و مقدم میکنن بر عام، و بر حسب اونچه که در این تقریراتشون آمده بود دیگه نفرمودن که این از باب الحکومت از باب چیه، فقط همون استثنایی که ناینی دارن میگن بله اگر یه جای خاص قطعی و دلاله و قطعی و سند شد از ایشون هم میگه از باب تخصصه، از باب ورود نیست. این هم نظر امام. نه اجازه فرمایید من تمام بکنم این رو. بعد از نظر امام نظریه مرحوم آقای خویی. آقای خویی فرمودن خاص نسبت به دلالت عام مخصصه، اما نسبت به دلیل حجیت عام حکومت داره. آقای خویی هم آمدن گفتن دلیل حجیت عام مقید است به عدم ورود قرینه بر خلاف عام، والخاص قرینتون مطلقا. ایشون هم دیگه بین نفس و ازهر و ظاهر و اینها فرق نگذاشتن، خاص قرینیت داره. لذا فرمودن خاص میاد بر اون دلیل دال بر حجیت عام حکومت پیدا میکنه. این 6 نظریه‌ای که ما عرض تا اینجا بیان کردیم، خود ما نظرمون این شد که ما عرض کردیم ما وقتی به اوغلا مراجعه میکنیم، اوغلا خاص و همیشه قرینه قرار میدن برای تصرف در آن، ولو ظهورش از اف باشه، یک، ولو در غیر دائره تقنین باشه. این که امام فرمودن فقط در خصوص دائره تقنین، گفتیم ظاهرا اینطور نیست، در غیر امور تقنینی عام و خاص قاعده اوغلایی خودش رو داره. ما عرض کردیم عرف خاص و قرینه قرار میداد، ولو خاص ظنی و سند و عام قطعی و سند باشه، عرف خاص و مقدم میکنه. از نظر سند، اگه سند هر دو قطعی باشه روشنه، اگه سند هر دو ظنی باشه باز روشنه، اگر سند عام ظنی سند خاص قطعی بازم روشنه. در این سه صورت بحث نداره اصلا. میگم آقا چرا اونجایی که سند عام قطعی سند خاص ظنی چرا مقدم میشه خاص؟ میگم عرف مقدم میکنه، اوغلا مقدم میکنه. اوغلا میگن ما خاص رو و این کان زنی یا سند مقدم میکنیم بر عام قطعی و سند. پس سنده رو بذاریم کنار. حالا بیما این خاص چرا بر عام مقدم میشه؟ دلالت خاص بر دلالت عام به چه نحویه؟ حالا این مسئله ورود و حکومتش اینجا مطرح بکنیم. ببینید اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن که ما برای حجیت عام، یک، بنای اوغلا بر حجیت ظواهر داریم، منتها این بنای اوغلا بر حجیت ظواهر مقید است به اینکه قرینه بر خلاف نیاد. خب میگیم جناب آقای خویی این همین هم در خاص داریم، خاص کار به سندها دیگه نداریم، برای این که این ظاهر خاص حجت باشد اوغلا میگن ظاهر حجت است در صورتی که قرینه بر خلاف نباشه، لعل عام قرینه باشد بر این خاص. جوابی که میتونیم بدیم و در دفاع از آقای خویی، جواب این است که باز همینجا پای اوغلا رو در میان میاریم. اوغلا هیچ وقت عام رو قرینه بر تصرف در خاص قرار نمیدن. قرینیت من جانب واحد، فقط خاص رو قرینه قرار میده. خیلی خب، حالا که میگیم خاص قرینه است برای تصرف در عام، ببینید یه حرفی که تو کلمات اصفهانی و بعضی از آقایون مثل شیخ و اینها بود، ما دیگه اینجا از حیث ورود و حکومت نباید بگیم الخاصو اذا کان قطعی سند واردون، ربطی به سند دیگه نداره اینجا. ما باید بگیم که آقای خاص قرینیتش بر دلالت عام چگونه است. میگیم که آقای خویی فرمودن دلالت عام بنای اوغلا بر حجیت ظاهر مقید است به اینکه قرینه ای نیا خاص قرینه است. خب اشکال ما با آقای خویی است که پس بگید خاص همیشه ورود بر عام داره، قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. شما حالا بعدن در کلمات صاحب منتقا این رو مقدار بیشتر بررسی میکنیم، میگیم اگر آمدیم گفتیم دلیل حجیت عام مقید است به عدم ورود خاص، پس خاص ولو زنی و سند باشه بر دلالت آن باید چی داشته باشه؟ ورود داشته باشه. چرا شما باید اینجا مسئله حکومت رو مطرح کردید؟ این میاد موضوع او رو حقیقتا از بین بره. موضوع او عدم قرینه است. این میگه من قرینه حقیقتا قرینه است ولو سندش هم زنی باشه، اما قرینیتش حقیقیه. قرینیتش یه قرینیت تعبدی نیست. اینم اشکال بر این قسمت از فرمایش مرحوم آقای خویی. لذا این انذاری که تا اینجا گفتیم همینه. حالا اون کتاب منتقل اصول جلد هفتم از صفحه 284 فکر میکنم، حالا من نوشتم 285 ولی فکر میکنم 284 باشه. 284 به بعد رو مراجعه کنید. ایشون یه مطلبی میفرمایند که توی فواید الوصول نیست. در پاورقی از اجود و تقریرات نقل میکنه ایشون و میفرمایند ناینی آمده مسئله تقدیم خاص بر عام رو از باب تقدیم مقید بر مطلق دانسته و باید ببینیم وجه تقدیم مقید بر مطلق چیه. اینو بحث و مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.